بسم الله الرحمن الرحيم. وله وجوه من الأدلة. الأول، نزاع در این بود که آیا خبر واحد بلا قرینه حجت است یا حجت نیست. حجت است یعنی چه؟ حجت نیست یعنی چه؟ اگر هاشم الله عبدالله خونده باشی و یادت باشد، اونجا فرمود حجت به معنای غلبه. آیه شریفه دارد ولله الحجت البالغه، یعنی خدا وقتی من و شما را محاکمه می کند بر من و شما غالب می شه. برو تفسیر را ببین، وقتی مرا می برد پای محاکمه می گد فلانی شما می دانستی که غیبت حرامه و غیبت کردی، یا نمی دانستی که غیبت حرام است غیبت کردی؟ به عربی خدا میگه هل علمت ام لم تعلم، تو می دانستی غیبت حرامه و غیبت کردی یا نمی دانستی؟ اگر بگد می دانستم که غیبت حرامه غیبت کرده ام، خدا یک تگوشی قرص بهش میزنه، میگه تو چرا به علم خود عمل نکردی؟ اگر میگن نمیدونستم، یک سیلی آبدار میزنه، میگه چرا نرفتی یاد نگرفتی؟ به عربی. اگر بگد نمیدونستم، میگد هل لا تعلمت، چرا نرفتی بپرسی از علما که غیبت حرام یا حرام نیست؟ اگر بگد میدونستم، خدا میگد هل لا عملت، چرا عمل به علم خود نکردی؟ پس حجت به معنای غلبه بر خصم. حالا متحد خبر واحد بلا قرینه برش آمده در اصول کافی، فروع کافی الى آخر. اگر خبر واحد بلا قرینه را گفتیم حجت است، من مجتهد عمل میکنم به این خبر. خبر واحد گفت لحم الارنب حلال، این خبر واحد بلا قرینه اگر حجت است من لحم الارنب را میخورم، خرگوش، لحم خرگوش. فتوا هم میدم که آقایون لحم خرگوش حلاله و در واقع حلال نیست. روز قیامت مرا به محاکمه میکشه، میگه چرا خرگوش خوردی؟ چرا فتوا دادی که مردم خرگوش بخورن؟ میگم این روایت من عمل کردم. خدا گیر میکنه، میگه تو گفتی که به روایت عمل کن، خب من عمل کردم، پس من بر خدا غالب میشم. اونی که میگه خبر واحد حجت نیست، اگر او فتوا داد به حلیت لحم الارنب، خدا میگه چرا فتوا دادی؟ چرا گوشت خرگوش خوردی؟ میگه به این روایت، میگه این روایت که حجت نبود که، چرا به این فتوا دادی؟ برو جهنم. پس خبر واحد اگر حجت شد، هر فتوایی که خبر واحد گفته بدهم جائز است، حجت نشد جائز نیست. حالا که این اجمالا فهمیدیم، اونهایی که میگن خبر واحد حجت است که یکی خود صاحب معالمه، چند دلیل دارن. دلیل اولش رو میخونیم، لکن ما یک قصه واقعی، نه افسانه، قصه واقعی میگم بعد دلیل میخونیم. ما در یک ولایت رئیس بودیم، از اون رئیسای زوراور، یک زنی آمد پیش من شکایت کرد که آقا شوهر من نفقه نمیده، مرا اذیت میکند از این حرفها. اونجا دیگه ماشین نیست، اسبه. به نوکرا گفتم اسب زین کنید، سوار شدیم و خانم گفتم بیا با من. رفتیم اون دهی که این خانم اونجاست. بعد طلبه هم که دیدی چه جنسی هم، دو سه تا طلبه با من بود، گفتم برید این شوهرش بیارین. من سوار اسب بودم، شوهر آمد، دیدم شوهر جوانه، این خانم یک مقدار بله اون طرفیه پیره. بعد معروف بود اونجا که کسی خلاف شر میکرد من میزدم، قرصم میزدم. این سوار اصلی شوهره جلو استاده و بهش گفتم چرا به این زن اذیت میکنی، چرا نفقه نمیدی؟ این زن عقب سر شوهره اینجور کرد، یعنی نزنش. تا گفت نزنش، شوهره گفتم برو عقب. عقب رفت، با اون تازانه دستم بود یک چند تا تازانه بزدم. گفتم بدبخت از اونجا تا اینجا مرا آوردی، من اینجا اومدم میخوام تنبیهش کنم، به من اینجور میکنی که نزنش؟ پس تو که شوهرت جوانه دوستش داری، چرا مرا اذیت کردی؟ این قصه واقعیه. حالا دلیل اول همینه، دلیل اول میخونیم، گوش بده دلیل اول را. و لهو وجوهن، یعنی برای این قول اول، قول اول چیه؟ که خبر واحد بلا قرینه حجت است، چند دلیل دارن. و لهو وجوهن من الادله. الاول، قول اول، قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا شاهد مسالم آية ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أدخل جاس خنام نهو خنده باشي لولا للتحزيز، يعني طلب باتشر. آخر سيوتي رو ببين، لولا ولو ما یلزمان الابتدا، اونجا میگد لولا برای تحزیزه، یعنی طلب با تشر. خداوند تبارک و تعالی میگد چرا این مسلمون ها یک عده ای از اینها نمیرن احکام یاد بگیرن؟ لولا نفره، کوچ نمی کنن از ده خودش، از شهر خودش. لولا نفر من كل فرقه طائفه، از اصفهانی ها چرا یک عده نمیرن حوزه قم درس بخونن؟ خراسانی ها کذا، افغانی ها کذا، پاکستانی ها کذا، تشر میزنن. میگه چرا اینها کوچ نمی کنن به سمت حوزه قم که چه کنن؟ اونجا برن درس بخونن. برای چه درس بخونن؟ تا بعد از آنی که باسواد شدن برن برگردن شهر خودشون، ده خودشون، به مردم ابلاغ کنن احکام الهی را. خب ابلاغ کنن مردم چه کنن؟ لعلهم یحذرون، که شاید مردم هم از خدا بترسن، عمل به احکام الهی کنن. این خلاصه آیه. تحت لفظی معنا کنم تا به شاهد مثال برسیم. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، نفر بنی کوچ کردن، از وطن بیرون آمدن. لولا، چرا کوچ نمی کنند از هر فرقه ای، یعنی از هر دهی، از هر شهری، چرا کوچ نمی کنند از هر فرقه ای؟ منهم، از مسلمان ها کوچ نمی کند یک طائفه. چرا یک طایفه این نمیرن درس بخونن؟ لغت را ببین، طایفه به یک نفر میگن، به دو نفر میگن، تا هزار نفر همه را میگن طایفه. یک نفر از اصفهان آمد، میگیم طایفه اصفهان اومد که درس بخونن. ده نفر اومد ها کذا، صد نفر ها کذا، هزار نفر تا هزار، از او بالا نیست. پس آیه میگد از هر فرقه ای یک طائفه برن درس بخونن. دیگه نمیگد این طائفه 1000 باشه، 900 باشه، 800 باشد، نه، یک طائفه، همه قدر که بگن طائفه، ولو یکی باشه، ولو دوتا باشه، ولو سه تا باشه. میگد چرا از هر فرقه و شهری از مسلمان ها یک طائفه نمیرن یاد بگیرن احکام خدا را؟ لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا نمیرن؟ بلن برای چه؟ لیتفقهوا فی الدین، تا فقیه در دین بشن، احکام یاد بگیرن. لیتفقهوا فی الدین. میگیم خب حالا ما درس خوندیم و فقیه در دین شدیم، بعد چیکار کنیم؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا اینکه فقیه بشن بعد تبلیغ کنن قوم خود را وقت برگشتن. چرا این کار را نمی کنن؟ خب حالا خدا از ما خواسته که ما از شهر و دیار خود بیاییم در حوزه درس بخونیم، فقیه بشیم، بعدم برگردیم اصفهان یا برگردیم افغانستان یا پاکستان. حالا رفتیم اونجا، اونجا رفتیم و گفتیم آقایون خمس واجبه، آقایون حج واجبه، دیگه حالا در تشبیه مناقشه نیست. خدا او عقب سر به اون اسپانیا میگه، میگه حرف اینو نشنوین، این درسته یا نادرسته؟ ها؟ یقینا نادرسته. پس ما را فرستاد حوزه، طلب کرد که حتما برید درس بخونید. ما اومدیم حوزه درس خوندیم، ملا شدیم، برگشتیم، داریم اونجا منبر میریم به اصفهانی یا افغانی ها، میگیم آقایون فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، فلان چیز مکروهه. خدا میگه قبول نکنیم، این معقوله این کار؟ عاقل این کار میکنه؟ پس بر ما واجب کرد، ما اومدیم درس خوندیم، با سوادم شدیم، برگشتیم وطن خود، اونجا به مردم میگه گوش ندین به حرف این، این که نمیشه. پس بر من که واجب کرد که عمر را تلف کردم، احکام یاد گرفتم، برگشتم وطن خود، پس بر اونها باید واجب کند که حرف این آدم را بشنوید. پس من که اونجا رفتم خبر واحدم، قرینه نداره که من راست میگم یا دروغ، بر اونها باید واجب کند این خبر واحد را قبول کنن، ولی اگر اینجور کند که نمیشه. بر من واجب کرد درس خوندن، بر اونها باید واجب کند قبول کردن را. فثبته که قول خبر واحد حجت است، باید قبول کنند. عبارت گوش بده. لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه بروند در حوزه فقیه شوند، و لینذروا قومهم، و تخویف کنند قوم خود را. اذا رجعوا الیهم، زمانی که برگردند به شهر خودشون. لعلهم یحذرونه، انشالله متول میخوانی. لعله در عوامل برای چیه؟ لعله برای ترجی، لعله ای که خدا میگوید برای وجوب است، چون ترجی در کسی است که عاجز باشه. حالا من امید دارم که خدا به من یه خونه نزدیک سن بده، از خریدنش عاجزم، میگم لعل الله یرزقنی دارن، اما خدا که قدرت داره. لعل میگد برای چه؟ یعنی حتما باید این کار بشود. پس لعل خدا برای حتم است، لعل مردم دیگر برای امیدوار بودنه. میگد تو درس بخون، سواد پیدا کن، برو وطن خودت، اونجا انذار کن، تبلیغ کن، شاید اونها قبول کنند و بترسن از مخالفت خدا. یعنی حتما باید بترسن، اگر حتمی نشد همون قصه میشه، به اونها اشاره کنه قبول نکن، نه باید اشاره نکند که قبول نکن. لعلهم یحذرون. دلت هذه الآیه، دلالت میکند این آیه شریفه على وجوب الحظر على القوم، که اون اصفهانی که ای طلبه درس خونده رفته اونجا واجب اونها حرفش را قبول کنن. میگه آقا از خدا بترس، غیبت نکن، او باید فورا قبول کنه. از خدا بترس، ترک حج نکن. از خدا بترس، ترک نماز نکن الی آخر. اونها فورا باید بترسن، واجب بر اونها بترسن. یعنی چه؟ یعنی واجب حرفش را قبول کنن. خب من که رفتم اونجا این خبر واحد میبرم، من متواتر نیست. خدا بر اونها واجب کرده بترسید، حرفی ایره قبول کنید، فثبت که خبر واحد حجت است. دلت هذه الآیه على وجوب الحذر على القوم عند انذار الطوائف، وقتی که طوائف میروند هر کدوم شهر خودشون، بر مردم اونجا واجب است حذر کنن، بترسن، هرچی این میگد قبول کنند. عند انذار الطوائف لهم، هم را بدن به قوم. انذار کردن طوائف یعنی طلبه هایی که درس خونده ان، اون قوم را اونا باید فورا بترسن، یعنی قبول کنن خبرش را. عند انذار الطوائف لهم و هو یتحقق از خارج از کنم. خب حالا اصفهانی ها اومدن 100 نفر، بگو به 100 نفر تواتر درست میشه. 100 نفر اومدن اینجا درس خوندن، حالا برمیگردن به وطن خودشون. این 100 نفر یک هیئتی درست کنن، در این خونه برن 100 نفر، بعد در اون خونه برن 100 نفر، بعد در اون خونه برن 100 نفر. اینجور تبلیغ میکنن یا متفرق میشن؟ متفرق میشن. همه که اگر 100 نفر برن تو ده، اهل ده فرار میکنن، میگن آخونده اومدن اینا شب روز بینا تعام بدیم، کار خرابه. پس مراد از انذار این نیست که همه اهل اون شهر دست جمعی هیئت ببندن در خونه یک یک برون، نه، متفرق میشن، یکی این ده میره، یکی اون ده میره، یکی اون ده میره. عبارت ببین، و هو یتحقق، و این انذار، خب بله بدن به انذار، و این انذار یتحقق به انذار کل واحد من الطوائف واحدا من القوم. این انذار محقق میشد که هر یک طلبه اصفهانی انذار کند یک نفر اصفهانی را، نه 100 نفر دست جمع برن، یک نفر در این خونه برد، یک نفر در این ده برد، یک نفر در اون خونه یا اون ده، متفرق بشن. يتحقق بإنذار كل واحد من الطوائف واحدا من القوم. میگیم ای از کجا در آوردی که متفرق بشن، یکی به این ده برد، یکی اون ده؟ شاید مراد اینه دست جمعی برن، پرچم انوار برن، 100 نفر سینه بذارن که ما اومدیم انذار کنیم، شاید این باشه. میگن نه، این نیست مراد. مقابله جمع به جمع در جایش انشاءالله میخوانی، یعنی این جماعت اون جماعت را انذار کنن. یعنی چه؟ یعنی یکی اون جماعت فرض کن 100 نفر، طلبه اصفهانی هم 100 نفر، یک نفر از این 100 نفر طلبه به اون یکی، یک نفر از این 100 نفر طلبه به اون یکی، هر یک نفر طلبه یک نفر از اصفهانی ها را تنذیر کنه، انذار کند. اینجور محقق میشد انذار طلبه قوم خود را. لازم نیست همه یک دسته برن، 100 نفر در این خونه در اون خونه، لازم نیست. و هو یتحقق به انذار کل واحد من الطوائف. طائفه گفتیم یکی هم طائفه میگن ها، دو تا هم طائفه میگن، تا 990 طائفه میگن. حالا انذار به یک طائفه میشد، یک نفر در این ده برد، یک نفر اون ده دیگه، این طائفه خودش هم یک نفر. به انذار کل واحد من الطوائف واحدا من القوم، حیث اسند الانذار الى ضمیر الجمع، ينذروا صيغه جمع، فاعل ينذروا کیه؟ و به که برمیگرده؟ به طوائف. یعنی این طوائف بروند در ده، در شهر و ده خودشون انذار کنن. چطور بروند؟ دست جمعی لازم نیست، یک یک، یکی این ده، یکی اون ده، یکی اون ده. حیث اسنده، چون اسناد داده شده انذار که ينذروا باشه، إلى زمير الجمع العائد إلى التوائف يا على التوائف که واو ينظرو عود میکند به اون توائف ای توائف برن اون قوم اصفهانی را انذار کنن چون اسناد جمع به جمعه مقابل جمع به جمعه محقق میشد یک یک برن یکی این ده یکی اون ده یکی اون ده العائد الى التوائف و علقه به اسم الجمع عن القوم یکی میگن نحو بخون تا مشتهد بشی برای همینه واو ينذر واو جمعه اما قوم جمع نیست اسم جمع است لابد فرق جمع و اسم جمع را در نحو خونده ای اگر یادت رفته من مختصر سیاد میارم جمع آن است که اگر علامت جمعش را ساقط کردی عین مفرد بشد زیدونه واو نون که علامت جمع بیندازیم چه میشد؟ زید این میگن جمع پس جمع آن است که لفظش علامت جمع بیفتد عین مفرد بشد اسم جمع آن است که لفظش با لفظ مفردش ابدا مطابق نیست قوم قوم کیه؟ زید عمر بکر خالد تقی نقی ای قاف و واو میم با جعفر هیچ مطابقه ندارد با تقی هم هیچ مطابقه ندارد الی آخر لذا میگد این جمع متعلق شده به اسم جمع که قوم باشد یعنی شما انذار کنید قوم را و انشاءالله در متعود اگر نخونده میخونید که تمام معمولات فعل را متعلق میگویند الا فاعل خب حالا ترکیب نحوی ینذرو فعل و فاعل قومه برای ینذرو چه کاره یه؟ پس این متعلق است متعلق شده است ینذرو به قوم یعنی قوم مفعول ینذرویه علامت مفعولم که بود که آخرش را انذار کنن قوم را پس این جمع متعلق است به قوم یعنی مفعول ینذرویه و علقه ضمیر علقه را بزن به اون جمع و علقه اون جمع را به اسم الجمع عن القوم ففی کلیهما پس هم در ینذرو که جمع است و هم در قوم که اسم جمع است ففی کلیهما ارید المجموع مراد مجموع است یعنی آقای اصفهانی شما برید اصفهان چه کنید؟ برید اصفهانی ها را انذار کنید حالا برید شما اونجا انذار کنید یعنی هیئت ببندید و پرچم بردارید یا نه یکی یکی متفرق بشین حالا هم که تبلیغ میدن همینجوره دیگر شنیدم میدن پیش عالم محل که ما برای تبلیغ اومدیم 20 نفر 30 نفر وقت عالم محل این را تقسیم میکنه میگه شما ده بالا برو او ده پایین برد او فرانجا مراد این است که اینا متفرق بشن هر کدوم در یک دهی مثلا ففی کلیه ما ارید المجموع مجموع طلاب اصفهانی و مجموع قوم اصفهانی که اونجا نشستن در ده و من البین تحقق هذا المعنى و واضحه که محقق میشد این معنا کدام معنا که برن برای تبلیغ برای انذار و من البین واضحه تحقق این معنا ما توزیع تقسیم بشن دهاتی که اونجا هست هر کدوم در یک دهی برن بحیث یختص بكل بعض من القوم بعض من التوائف حالا اسم دهات اصفهان من بلد نیستم ولی میگفتم به قسمی تقسیم بشن حالا اسماش هم که بلد نیستیم ده بالا و ده پایین میگیم به قسمی تقسیم بشن که برای قومی که در ده بالای جوانها برن طلبه ها قومی که در ده پایین پیره ها برن قومی که در ده وسط ها اونایی که نه پیره نه جوان تقسیم بشن اونجا این محقق میشد انذار طلبه ها قوم خود را به حیث یختص به کل بعض از قوم بعض از توائف طلبه قل او کسره حالا در اون ده پنج نفر لازمه پنج نفر میره این ده کوچیکه یک نفر لازمه یک نفر میره اون ده دیگه خیلی بزرگه 30 نفر برن به اندازه لیاقت ده تقسیم بشن قل او کسره. خب تا اینجا معنای آیه شریفه اینجور شد که مراد این نیست که مجموع طلاب اصفهانی دست جمعی فلان ده برون تقسیم بشن. حالا که تقسیم شدن، خب 5 نفر که رفتن به 5 نفر که تواتر درست نمیشه، 10 نفر هم رفتن به 10 نفر که تواتر درست نمیشه. حالا که تواتر نیست، خبر واحده، قرینه هم ندارد که اینا که اومدن واقعا راست میگوین که غیبت حرامه یا راست نمیگن، معلوم نیست. اینا که میگن گوشت خرگوش حلاله، قرینه نداریم که راست میگن حلاله یا راست نمیگن. پس تواتر نیست که موجب علم باشه. حالا اون اهل ده، اون بیچاره ها به خبر واحد این آدم عمل کنن یا عمل نکنن؟ اگر عمل نکنن پس خدا میگه قبول نکنید، بذار بر گم شد. میگیم پس چرا ما را فرستادی؟ آخر تو که اینجور میکنی چرا ما را اینجا فرستادی؟ وقتی برین شما درس بخونین و برگردین انذار کنین، باز اینجور میکنی که نمیشه که. پس باید خدا اینجور نکنه، به اون اهل ده بگد حتما قبول کنید آقا هرچه میگد. فثبت که قبول خبر واحد برای اهل ده حجت است، باید قبول کنند. ولو کان بلوغ و تواتر شرطن، اگر اینا که رفتن تبلیغ رسیدن به حد تواتر شرط در قبول باشه، ولو کان بلوغ و تواتر شرطن بچیه لقیل ولینذر کل واحد من قومهم او لینذر البعض الذی یحصل به تواتر، اگر بلوغ تواتر در طلبه هایی که رفتن شرط باشد، باید آیه خدا چنین میفرمود. خوب دقت کن، ولو کان بلوغ تواتر شرطن لقیل، باید گفته میشد ولینذر کل واحد من قومهم، معنا همشه میگود، میگود 100 نفر یک یک برن در خونه فلانی، 100 نفر برن همه ای بگد آقا فلان کار حرامه نکن، فلان کار واجبه نکن، ای که تمام کرد اوی دیگری بره، 100 نفر به ترتیب همه برن در یک خونه. اگر بلوغ تواتر شرطه، باید به اینجور خدا بگوید که کل اصفهانی ها برن در اون ده خونه اول همه به قطار، همه داد بزنن که فلان کار واجبه، از او خونه رد شد خونه دویمی داد بزنن 100 نفر. اینجور خدا نگفته که کل واحد برن در اون خونه. ولو کان بلوغ و تواتر شرطن، اگر شرط می بود بلوغ تواتر لقیده، باید گفته شود ولینذروا کل واحد من قومهم، هر یک یک را شما 100 نفر برین در خونش، او ولینذر البعض الذی یحصل به تواتر، یا بگه 100 نفر لازم نیست، همون مقداری بروید که تواتر درست بشد. فرض کنیم تواتر به 50 نفر درست میشد، بگه به قدری که تواتر درست میشد برید در اون خونه بهش بگویید مقدار تواتر. اگه فرض کنیم 100 نفره 100 نفر، اگه گفتیم 50 نفره 50 نفر. او یا گفته شود لینذر البعض الذی یحصل به تواتر، اینا چه کنن؟ ینذر کل واحد من القوم، باز 50 نفر در این خونه بلن، 50 نفر هر 50 بگن به صاحب خونه که بابا فلان کار حرامه فلان کار واجب، خونه دویم هم باز همین 50 تا برن و خونه سیم هم هاکذا. در آیه اینجور نگفته است. او کل بله اول بعد الذی یحصل به تواتر کل ده واحد من القوم، که 50 نفر فرض کردیم هر یکی از قوم را 50 نفری برن خبر بدن. او ما یعدی هذا المعنا، یا به شکل دیگه خدا بگد خلاصه اگر تواتر لازمه به یک لفظی بگد که ازش تواتر فهمیده شود. خدا ابدا در آیه اینجور نگفته، و تا اصفهانی ها برید تبلیغ دیگه، نگفته که به اندازه تواتر بله هر خونه برید، پس تواتر لازم نیست. پس نتیجه چه در آمد از آیه؟ که برید مردم را تبلیغ کنید اون چرا که درس خونده ای. طائفه یکی هم طائفه یه، دوتا هم طائفه یه، پنجتا هم طائفه یه، همین کافی است و اینا خبر واحده. او ما یعدی هذا المعنا،
علیهم
بالإنذار الواقع على الوجه الذي ذكرناه دليل وجوب العمل بخبر الواحد. قلتن لعله برای وجوبه، پس خداوند به اون مردم بیچاره تودهات واجب کرده حذر را. قلت از فرمایش آقا بترسید، جهنم میرید. یعنی چه؟ یعنی واجب قبول کنید حرفش را، بعد از این دیگه غیبت نکنید، بعد از این فلان کار واجب ترک نکنید، چون حذر را بر اونها واجب کرده. اینجور نکرده که حرفش را قبول نکنید، حذر را که بر اونها واجب کرده پس قبول واجب است که باید فرمایشات آقا را قبول کنند. فثبت که خبر واحد بر اونها حجت است، باید قبول کنند. حالا همین خبر واحد را به مجتهد آوردند، راوی خبر واحد آورد به آقای مجتهد. خب بر راوی رفت امام صادق درس داد که لحم الارنب حلال. این راوی آمده پیش مجتهد میگد آقای مجتهد، امام فرمود که لحم الارنب حلاله، ای قبول کند ایره یا قبول نکنه؟ اگر قبول نکنه زحمت او هدر میره، او رفته تا مدینه پای پیاده یا با الاغ یا با شتر. حالا اینجا اومده امام صادق میگه قبول نکنی، نمیشه این که. پس فرقی نیست در خبر دهنده که به عوام الناس خبر بدهد یا به مجتهد خبر بدهد، چون نزاع ما در مجتهده پس بر مجتهد قبول واجب است، قبول کند قول این آدم را. فوجوب الحذر علیهم یعنی بر قوم. حذر به سبب چه؟ به سبب انذار که این آقایون اونا را ترسندن، گفتن اگر نماز ترک کردی جهنم میری، اگر غیبت کردی بدتر جهنم میری. انذار که کرد اونها واجب قبول کنن. فوجوب الحذر علیهم بر اون قوم، حذر به سبب انذار. الواقع على الوجه الذي ذكرنا، که انذار واقع شد به قسمی که به حد تواتر نیست، یک نفر دو نفر در این ده آمده اند. على الوجه الذي ذكرنا فوجوب الحذر دلیل، دلیل و وجوب العمل به خبر الواحد، این دلیل که خبر الواحد عملش واجبه. یک وقت یک کسی برای ما صحبت کرد، یک مبلغ را یک آقای فرستاده بوده در یکی از دهات ایران. کس خدا اومده آشه کجا اومدی؟ گفت اومدیم اینجا تبلیغ کنیم. گفت میری یا کتکت بزنم؟ او ترک واجب کرد، چون آیت الله العظما برای اونها فرستاده که اونجا تبلیغ کنه. کت خدا میگه اگر نریم میزننت. پس این کت خدا ترک واجب کرده. آقا منذر فرستاده، مبلغ فرستاده، او قبول نکرده، این خلاف شرع است. باید قبول کنن، اتاقی بهش بدن، فرشی ظرفی، اینایی که رسم است. خب دلیل وجوب العمل به خبر الواحد. فإن قیل من اين علم وجوب الحاضر وليس في الايه ما يدل عليه. ملایه دیگه این قیل میگه بابا کجای آیه دارد که حاضر بر اهل ده واجب است؟ از کجای آیه در آوردی؟ آیه همچه چیزی توش نیست. همینقدر میگه مردم برن درس بخونن، برگردن به شهر خودشون و به قوم خود انذار کنن، شاید اونها این انذار را قبولش کنن. اما واجب قبول کنن از کجای آیه در آوردی؟ این انقیل اشکال میکند تا به جوابش برسیم. فانقیل من اين علم وجوب الحاضر، از کجای آیه دانسته شد که بر اهل ده واجب ترسیدن؟ من اين علم وجوب الحاضر وليس في الايه ما يدل عليه، ضمير عليه را بزن به وجوب الحاضر، و نیست در آیه شریفه چیزی که دلالت کند بر وجوب حاضر. چرا دلیل نیست؟ فإن امتناع حمل كلمة لعل على معناه الحقيقي باعتبار استحالته على الله تعالى يوجب المسير إلى أقرب المجازات إليه وهو 4 دقيقة باما باش. یک لفظ معنای حقیقی یک است. اسد معنای حقیقی اون حیوان مخصوص یک معنای حقیقی داره. اگر یقین کردیم که مراد متکلم اون معنای حقیقی نیست، معنای مجازیه، معنای مجازی اسد تقریبا 50 معنایه، 50 معنا معنای مجازی اسده. تو درسای دیگه گفتم میگن فلانی اسد است، و یقین داریم اون حیوان بیابانی نیست، حیوان بیابانی دم داره سم داره، پس مراد مجازه. یک معنای مجازی اسد کسی است که دهنش بو میده، چون میگن اسد را ذات اقدس الهی دهنش را به اندازه متعفن خلق کرده که یک میل بوی دهنش میره، حیوانات همی که بو را شنیدن فرار میکنن. یک معنای مجازی اسد. معنای دیگر معنای مجازی اسد کسی است که ذخیره نمیکنه، هرچه خدا به اشتاد خرج میکنه، برای وارث نمیذاره، تو بانگم نمیذاره. هر که را مال هست و خوردن نیست، اون از اون مال بهره کی دارد؟ فرمایش امیرالمومنینه، یا به تاراج حادثات رود مصادره بیاد همه را مصادره کند، یا به میراث خواره بگذارد. کسی که ذخیره نمی کند اینه میگن اسد. چرا؟ چون میگن اسد وقتی یک گاو بزرگی را شکار کند به مقداری که گرسنه میخوره بقیهشون میاندازد برای حیوانات دیگه. لسان الحال برای اسد درست کردن که آقا اسد چرا اونو ول کردی؟ میگه به جد این که من هر وقت گرسنه نشدم میتونم یک حیوان دیگه را شکار کنم، محتاج نیستم. پس کسی که ذخیره نمی کند ایره اسد میگن، اینم مجازه. مجاز دیگر اسد کسی است که شکمش کوچیکه، برآمده نیست، چون شکم اسد خیلی کوچیکه. خیلی داره معنای مجازی زیاد داره. حالا که ما میدانیم که مراد متکلم اون معنای حقیقی نیست، این معانی مجازی کدوم مراد است نمیدونیم. مراد شجاعت، مراد عدم ذخیره، مراد دهن بومیده، مراد فرض کنیم شکم کوچیکه، الی آخر. از کجا شما میگیم مراد فلان معنای مجازیه؟ حالا بیاد در لعله. لعله معنای حقیقیش که در عوامل خوندیم برای ترجی، امیدوار بودن. ترجی در خدا محاله. چرا؟ امیدوار کسی است که قدرت بر مقصود خود نداره. من که قدرت بر مقصود خانه نزدیک صحن ندارم، من امید دارم که شاید خدا کرم کند، یک کسی دلش به حال من بسوزه الی آخر مطلب، بگه این برش خونه خریدن خوبه، نه برای اون آقایی که دوتا خونه خودش داره. امید هست. اما در خدا امید یعنی چه؟ خدا اگر خونه در سن میخواد فورا اسکناس رو در میاره خونه رو میخره، او دیگه امید معنا نداره. پس معنای حقیقی در لعلهم یحذرون محاله. باید حمله بر معنای مجازی کنیم. معنای مجازی لعله خیلی زیاده. شما میگیم مراد از لعله وجوبه، از کجا؟ وجوب مجازه، ندم مجازه، مسخره کردن مجازه در لعله. از کجا شما درآوردی که مراد اینجا وجوب الحذر است؟ معنای حقیقی که امید است که در خدا نیست، یکی از این معانی مجازیه. به چه دلیل میگیم مراد وجوب است که یک معنای مجازی لعله یه؟ این خلاصه اشکال مستشکل است. فَإِنَّ امْتِنَاءَ حَمْلِ كَلِمَةِ لَعَلَّ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، حمل کردن کلمه لعله على معناه الحقیقی به اعتبار محال بودن اون معنای حقیقی بر خدای تعالی، ای که ممتنعه، یوجب المسیر الى اقرب المجازات. باید ما بگیم مراد از لعله مجازی است که اقرب است به معنای حقیقی. در اسد اقرب مجازات شجاعت است، شکم کوچک اقرب نیست، ذخیره نکردن اقرب نیست، اقرب المجازات شجاعت است. اما در اینجا هم باید ببینیم که اقرب المجازات معنای حقیقی لعلک امید است. اقرب المجازات کدامه؟ اقرب المجازات طلب، یعنی خدا طالب است که مردم عوام فرمایشات علما را قبول کنند. خب حالا که اقرب المجازات طلب شد، سابق خوندیم طلب سه مصداق دارد: طلب وجوبی، طلب ندوی، طلب دیگه چه بود؟ اباحتش طلب نیست افسوس، اما دوتا میشه: طلب وجوبی، طلب استحبابی. شما جناب صاحب معلم چرا حمل کردی بر طلب وجوبی؟ به چه دلیل؟ پس مراد از الله اقرب المجازات. اقرب المجازات به معنای امید طلب است. طلب دو فرد داره، یکی وجوب یکی ندب. شما چرا حمل بر وجوب کردی؟ نخیر، حمل بر ندب کن. صرف امیر میگد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما احتمال میدیم مراد از طلب فرد ندبش باشه، نه فرد وجوب. هر دو فرد طلبه. به چه دلیل شما میگید مراد فرد وجوب است؟ این فرمایش این قیل است. تا به جوابش برسیم، یوجب المسیر الى اقرب المجازات الیه، ضمیر الیه را بزن به معنای حقیقی. موجب می شود رفتن به سوی اقرب مجازات به سوی معنای حقیقی، و هو مطلق الطلب للایجاب، که ایجابم یک معنای مجازی لعلیه. از کجا شما میگه مراد این مجازه نه اون مجاز؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این اشکال. قلتم قد بینا فی ما سبق انه لا معنا لجواز الحذر او ندبه، لانه ان حصل، اگر یادتون باشد قصه را نقل کردم که فای درس آیت الله اصفهانی بودیم، یک آشیخی از وسط مجلس یک دفعه پرید رفت بیرون از مسجد. رفقایی که پهلوی ما بود گفتن این دیوانه شد. گفتن چطور؟ گفتم حالا معلوم میشه. رفتیم توی سن، دیدیم العیاذ بالله چاقو را کشیده، شلوارم روش دوش انداخته، یک وضع عجیبی. و این چرا ما فهمیدیم دیوانه یه؟ الان من و شما، این سقف احتمال 500 سال دارد که پایین نیاد. حالا یک دفعه از منبر پایین بیام و ده فرار، خب معلوم دیوانه ای. چون مقتضی فرار نیست، یا شما فرار کنی یا ما یا هممون. این دیوانگیه. خدا که میگه بترس از قول این طلبه ها که از حوزه اومده اند، خوب دقت کن، اگر مراد خدا این باشد که بترس از حرف این طلبه هایی که تو را نصیحت کرده اند، سبب ترسی هست خدا میگه بترس یا سبب ترس نیست؟ اگر سبب ترس نیست، پس ما را خدا میخواد دیوانه کنه. میگه بترسید از حرف آقایون. میگه مگر نترسیم ضرری داره؟ میگه نه. این که ما را دستور دیوانگی میده. پس سببی هست در قول طلبه هایی که تبلیغ میکنن، سبب ترسیدن موجوده. سبب ترسیدن که موجود شد، مستحب بودن ترسیدن غلطه دیگه. وقتی میبینم این ترک ترک میکنه و صدا میکنه، سبب هست. ممکن یک دفعه پایین بیاد، بگیم مستحب فرار کنیم یا واجب فرار کنیم؟ واجبه. یک قصه داره ولو افسانه یا لکن درس رو میفهمونه. طلبه مهمان منزل کسی شده بود و همین که خوابید دید که این چوبه ها، اون زمان که آهن نبوده، چوبه های صدا میکنه. صابخونه رو صدا کرد، گفت بابا این چوبه داره صدا میکنه، الان من رو میکشه. گفت نه، اینا ذکر خدا میکنن. گفت درست، لکن میتونم سجده کنن یک دفعه. برای ما اتاق دیگه بده. حالا اگر سبب ترس نیست، ترسیدن از قول طلبه ها غلطه. اگر سبب ترس هست، خو یقینا عاقل دفع ضرر محتمل واجبه، باید بترسند. قلت قد بينا في ما سبق سابق بود خوندیم اگه یاد باشه انه لا معنا لجواز ترسیدن یا مستحب بودن ترسیدن. چرا؟ لأنه ان حصل المقتضی لترسیدن له را به هذا بزن، لأنه شأن چنین است، ان حصل مقتضی برای ترسیدن وجبه. ما که میبینم سخت داره قرش قرش میکند، میگم آقا اتاق دیگه مرا ببر، اینا داره صدا میکنن، میترسن برف زیاد اومده یک دفعه سجده کنن، واجبه باید فرار کنم. اگه سبب نیست نه فرار نمیکنم، اگه فرار کردم علامت جنون میشد. ان حصل المقتضی لان حضر وجبه، واجبه ترسیدن. و ان لا، اگر مقتضی ترسیدنی نیست، سقفیست که 500 سال دیگه دوام داره، لم یحسن طلب حضر، چرا خدا به من میگه بترس؟ میخواد مرم دیوانه درست کنه؟ بس چه بترسم؟ خود نیست، خراب نمیشه این. لم یحسن حضر حسن نداره. فطلبهو باز بدن به حضر. فس طلب حضر دلیل علی حسن حضر، که اقلائیست بترس. ولا یحسن الا عند وجود المقتضی، و ترسیدن حسن نداره مگر مقتضی ترسیدن باشد. مقتضی ترسیدن چیه؟ عذاب الهی که اینها میگن غیبت نکن، ترک صلات نکن، من اگر حرف اینا رو قبول نکنم، خدا میگن الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و هو فی حد الشرک. اون مقتضیست که من باید از این حرف بترسم، که میگن اگر غیبت کردی جهنم میری، ترک نماز کردی جهنم میری الی آخر. ولا يحسن الا عند وجود مقتضی حاضر و حيث يوجد يجب. پس هر جایی که مقتضی حاضر آمد يجب الحاضر، واجب بترسیم. چوبا صدا میکنه مقتضی ترسیدنه، میترسیم سجده کند، واجب فرار کنیم. و حيث يوجد يجب، دو ضمیر يوجد ضمیرش بزن به حاضر، به مقتضی ضمیر يجب را بزن به حاضر. و حیث یوجد مقتضی یجب حاضر. فطلب له لا یقع الا علی وجه الایجاب. حالا که مقتضی هست، طلب بدون وجوب نمیشه. میگه این سقف ممکنه پایین بیاد، بترس از سقف. باید بگد واجب ترسیدن، نه اینکه بگد مستحبه، چون اگر سقف اومد میکشه مرا. پس هر جا مقتضی آمد، طلب به قید وجوب می کند خدا، میگه واجبه بترسی. فطلب له، له را بدن به حضر. فطلب اون حضر لا یقع اون طلب الا علی وجه الایجاب. ای تموم شد. علا انه از خارج از کنم، همیشه گفته شده این علا در حاشیه متول میگه متعلق به بد تحقیق است. یعنی این مطالبی که تا اینجا گفتیم مسامحه بود، تحقیق مطلب را الان میگوییم. و تحقیق علا ان ادعاء کون مطلق طلب اقرب المجازات للایجاب فی موضع النظر. نگه تحقیق این مطلب این است که تو آقای انقیل میگی اقرب المجازات طلب لسیده یه، نه وجوب. میگیم از کجا؟ که گفته که طلب اقرب المجازاته، وجوب اقرب المجازاته، و تو اقرار داری که معنای حقیقی لعل نیست، پس اقرب المجازات. اقرب المجازات وجوب است، نه طلب لسیده. تو میگی او اقرب المجازاته، من میگم نخیر، ای اقرب المجازات است. الا ان ادعاء انقیل، چه ادعا کرد؟ کون مطلق طلب اقرب المجازات للایجاب فی موضع الاشکال، نظر یعنی اشکال. تمام شد. فانقیل برای فردا.